خب عرض کردم خدمتتون که روز دهم شهریور روز بانکداری اسلامی است. الان پشت خط ارتباطی برنامه ما حجت الاسلام و مستمین دکتر مجید رضایی عضو شورای فقهی بانک مرکزی حضور دارن. سلام میکنم خدمت شما دکتر رضایی، خیلی خوش آمدین، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی خانم نصرآبادی و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنونم. من حالا در واقع متنی که خوندم در مورد بانکداری اسلامی اشاره شده بود به این که بانکداری اسلامی فقط یک نظام مالی نیست، بلکه تلاش میکنه که اقتصاد رو با اخلاق، سرمایه رو با خدمت و سود رو با عدالت ممزوج بکنه و پیوند بده. به نظر شما الان چقدر سیستم و روش بانکداری ما مطابق با این در واقع اهدافی هست که بر پایه اونها ما بانکداری اسلامی و روز بانکداری اسلامی رو داریم؟ بفرمایید.
خیلی ممنون و متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که همونطور که شما فرمودید، شاید این شاخصه ها جز مهمترین شاخصه های بانکداری اسلامی باشه که هم از یک طرف به جریان مالی توجه میکنه، هم در اهداف بخشای ضعیف جامعه که احتیاج به کمک بیشتری دارن اونا رو هم مد نظر قرار میده. در واقع به یه نحوی گفته میشه عدالت هم مورد نظرش هست. سیستم بانکی در ایران یه تفاوتهایی با جاهای دیگه پیدا کرده و همطور که حالا دیروز آقای دکتر فرزین رئیس محترم بانک مرکزی فرمودن، بالای 90% تامین مالی در کشور ما باید بگیم متاسفانه از طریق بانک داره صورت میگیره. همین امر باعث میشه که بانک به خیلی از اهداف خودش، یعنی بانکداری اسلامی به برخی از اهداف خودش که مهمترین ها، نتونه به اون صورت که باید برسه. البته در کشور یکی از کاری با ارزشی که انجام شده کمک میکنه به اون اهداف گسترش فرهنگ قرض الحسنه، اعطای وام های قرض الحسنه که با توجه به نرخایی که وجود داره و تورم بالای 30% که در کشور هست تقریبا نرخ صفر هست و این خیلی میتونه کمک کنه هم به اهدافی که کشور داره، حالا یا برای مثلا کسانی که شاغل میخوان بشن، کسانی که فرزنددار میخوان داشته باشن و هزینه هاشون تامین میشه و مشابه اینها. در کل سیستم بانکی به خاطری که تونسته نرخای بانکی رو یعنی پایین نگه داره نسبت به تورم، یعنی هر دوش بالاست به یه جهت، اما نسبت به او در واقع یه کسی که وامی میگیره از بانک یه تسهیلاتی میگیره، در واقع خود به خود 10% 20% سود توش هست براش بدون اینکه کاری انجام شده باشه. اونایی که قرض الحسنه میگیرن که حدوداً حداقل 30% سود براشون هست، اونایی که غیر از قرض الحسنه میگیرن خب ممکنه 20% 25% برگردونن، ولی چون تورم مثلا بالاست ممکنه 10% کمتر یا بیشتر سود براشون باشه. این البته یک مشکلی است. ما داریم از جیب سپرده گذاران کمک میکنیم به تسهیلات گیرندگان. چون بانک کارش اینجا در واقع واسطه گری است، بنابراین ما باید به هر دو توجه کنیم. نمیتونیم یه بخشی از جامعه رو دچار مشکل کنیم به خاطر اینکه یه بخشی رو مشکلشو برطرف کنیم. اگر سپرده گذارا پولاشون رو تو بانک میذارن، حداقل باید طوری باشه که احساس کنن ضربه نمیخورن، ضرر نمیبینن، حالا سود نمیبرن، چون الان واقعا کسانی که پولش رو در بانک میذارن هیچ سودی گیرشون نمیاد، زیر تورم دارن به اونا نصف تورم باید به اونا میدن. حالا عرضم بر اینه، اقتصاد ایران در این 50 سال اخیر که از زمانی که قیمتای نفت از سال 53 تغییر کرد، کلا شیرازه اقتصاد ایران تغییر پیدا کرد و از رفت به سمت در واقع نفت و بودجه های دولت روی نفت قرار گرفت. در طول سالهای دهه 50 دهه 60 تا امروز که وارد قرن بعدی شدیم، چون همه این دوره ها این سهم بالا بوده و چون دولت هزینه های بسیار زیادی، حالا به خاطر کارهای توسعه‌ای که در نظر داره، جاده سازی ها، قطارها، محیط های مختلف، امور امنیتی، امور در واقع خانه سازی های در روستا، در شهر، همه اینا رو مد نظر داره، هزینه دولت ها رفته بالا.
بله.
چاپ پول یا در واقع بگیم مثلا تغییر پایه پولی افزایش پیدا کرده و مجبور اینا تورم ایجاد کرده.
بله.
حقیقت این است که خدا رحمت کنه مرحوم آقای رئیسی رو، من یه جلسه که خدمتشون یک بار رسیدیم بهشون عرض کردم جناب آقای دکتر اگر مسئله تورم در ایران حل نشه چیزی به نام بانکداری اسلامی هم نمیمونه، به خاطری که کسانی که میخوان قرض بدن وقتی قرض میدن یه سال بعد پول بهشون برمیگرده 40-50% ضرر کرده، 30-40% ضرر میکنه. عملا این تورمی که نه به خاطر بانکداری اسلامی، به خاطر شرایط اقتصادی کشور
بله.
شکل گرفته، عملا اجازه نمیده که نرخ‌ها واقعی باشه، قرض الحسنه ها شکل بگیره، کمک هایی که برای اقشار آسیب پذیر میخواد مطرح بشه به خوبی عمل بکنه، در بخش تولید بتونه خوب در واقع تلاش زیادی صورت بگیره و بتونه کمک بکنه. عملا به خاطر این تورم افرادی از بانک ممکنه تحصیلات بگیرم.
بله.
تمام قراردادارم شما سعی میکنی درست کنی.
بله.
مرابحه و غیره، اما این پول به جایی که بره به سمت خرید کالای ایرانی، بره به سمت خرید و فروش کالای واقعی، میره تبدیل میشه ممکنه به خرید و فروش ارز و طلا و عملا کشور از اون منافع این تحصیلات برخوردار نمیشه. من نمیخوام وقت شما و عزیزان رو زیاد بگیرم، اما به طور کلی اینجوری میتونیم بگیم که تلاش این زمانهای مجموعه بانکداری در اسلامی که در کشور رخ داده، اول ادبیات علمی خیلی زیادی رو ایجاد کرده، ثانیاً تونسته با کشورهای مختلف ارتباطات خوبی برگزار کنه، همزمان با بانکداری اسلامی که در سطح جهان اسلام وجود داره و مجموعه های قدرتمندی الان حاضر شدن و بازار مالی اسلامی خیلی گسترده شده، ایران از اونا سعی کرده عقب نمونه.
بله.
از اون طرف یعنی ما هم در واقع دیدگاه فقه شیعی در مقابل دیدگاه عام جهان اسلام که وجود داره یک توانمندی های هم اینجا از خودش نشون داده، این از یک جهت.
بله.
اما از بعد عملی در بانکداری اسلامی در سطح دنیا هنوز بانک های مرکزی وارد این عرصه نشدن که در ایران تجربه بانک مرکزی خیلی ارزشمنده، کار قابل توجهی صورت گرفته. یه تفاوتی که بانکداری ایران با دیگر کشورهای اسلامی کلن داره این است که این بانکداری اسلامیش یک پارچه است، اما در کشورهای دیگه همزمان هم بانکداری به یه تعبیر اسلامی دارن هم غیر اسلامی.
بله.
در همه کشورها.
بله.
الان یه مقدار سودان سعی کرده این رو مراعات کنه و
بله.
پاکستان هم اخیراً یک لایحه‌ای در مجلسشون یا مجموعه حاکمیتشون شکل گرفت که ما باید همه مجموعه بانکداری رو اسلامی بکنیم.
بله.
در هیچ کدوم از این کشورهای اطراف ما، چه عربستان، چه امارات، چه بحرین، چه عراق و چه سایر این کشورها، هیچ کدومشون این گونه نیست. بنابراین توی ایران یه تجربه جدیدی ایجاد شده.
بله.
که اون تجربه متاسفانه چون کنار این شرایط اقتصادی خاص ایران قرار گرفته بروز نمیتونه بکنه و خودشو نشون نمیتونه بده، چون تورم واقعا بالاست و تمام تلاش هم که صورت میگیره نمیتونه اون نقیصه رو برطرف کنه.
بله.
اما در کل یک سعی شده قراردادها و مقرراتی که در بانک ها هست اینا با فقه همراه باشه.
بله.
و به طور کلی کسی به صورت سری و واضح نگه این قرارداد ربوی است و اگر مواردی پیش میاد اینا به سرعت از طریق ناظران شرعی به بانک مرکزی ارائه میشه.
بله.
بانک مرکزی پیگیری میکنه و سعی میکنه قرارداد رو مراعاتش کنه، تنظیم کنه.
بله.
یک مسئله هم که من اینجا بگم وقتی شما رو دیگه نگیرم
خواهش
میکنم.
نه خواهش میکنم، بفرمین زمان.
و اون این که نکنید بانک دو طرف داره، یکی در واقع بانک واسطه است، از یک طرف پول میگیره و از یک طرف پول میده.
بله.
بین این دوتا واسطه گری میکنه. من این که پول تو بانک میذارم باید بدونم دارم چه کار میکنم. مهمتر از ما که پول میذاریم کسانی هستن وقتی ما پول از بانک میگیره. بانک وقتی پول گرفته میشه ازش تسهیلات میده. این تسهیلات انواعی داره عزیزان، در این طول سالها این رو لحاظ کردن. این تسهیلات مختلف همونطور که تو بازار مضاربه داریم، مثلا مرابحه داریم، سلف داریم، انواع قراردادهای داریم که بله. مردم در طول تاریخ از اونها استفاده می‌کردن.
بله بله.
بانک داری سعی کرده همون قالبی که در بازارها وجود داشته و مردم متدین که دوست داشتن مسائل مالیشون هم با اسلام همراه باشه،
بله.
همون رو اجرا می‌کردن، خواستن بانک هم همینجور باشه.
خب آقا حالا سود شرعی در واقع چقدره؟ چون می‌دونید خیلی از صحبت‌ها، من اجازه دادم که شما کامل توضیح بدین، میخوام که یک سوال رو مطرح بکنم و سوالی که تو ذهن نه من، همه اونایی که در واقع تا به امروز از بانک‌ها وامی گرفتن یا تسهیلاتی رو استفاده کردن، براشون مطرحه. میزان سود شرعی یک حالا قراردادی که فردی با بانک می‌بنده در بانکداری اسلامی چقدره؟ این رو چی مشخص می‌کنه؟ بفرمایید.
نگاه کنید خانم نصرآبادی و همچنین شنوندگان عزیز،
بله.
همه می‌دونن تو اسلام اگه شما قرض به کسی بدی سود نباید بگیری. حد اکثر چیزی که گفته میشه در قرض، اگر هزینه جا به جایی پول وجود داشته باشه
بس.
که ربطی هم به من قرض دهنده نداره
بس.
من که پول تو سپرده پسنداز میذارم
بس.
یا جاری، چیزی که به من نمیدن
بس.
بانک هزینه های خودش رو بر میذاره، 14% از شما میگیره تا این در واقع این پول رو به شما برسونه.
بله.
اما در قراردادهای دیگه، بله. مثلا من میرم یه کالایی رو میخرم، میام این کالا رو میفروشم، در بازار ممکنه یه شرایطی باشد که سود حتی صفر باشه، ممکنه زیر قیمت بده به شما، ممکنه تو شرایطی عرضه و تقاضا ببره بالاتر. شرایط تو بازار در مورد بازار کالا،
بله.
که کالا خرید و فروش میشه، اینا متناسب با شرایط بیرونی است. نمیشه بگی نرخ سود الف یا ب. حالا بانکداری در شورای عالی پول اعتبار قبلا یا هیئت عالی الان، اینا ممکنه بیان یه مقدار سود رو بر تو بازار کالا، مثلا نگاه میکنن که تو بازار کالا خرید و فروش نسیه مثلا قیمت چقدره، سود سرمایه گذاری چقدره، انواع نرخ‌ها رو تو بازار واقعی در میارن،
بله.
تو قالبی علمی اینها رو قرار میدن. بانک مرکزی این کارو میکنن، یه نرخ سود در میاره، میگه نرخ سود تعادلی برای بازار کالا، نه برای قرض، برای فقط بازار کالا و خدماتی که بانک برای اونا میده، مثلا ممکنه بگه میشه 12%. یکی از عاملای مهمش تورمه،
بله.
یعنی معمولا تو بازار میگن آقا نرخ سود خرید و فروش باید بالای تورم باشه. تو کشور ما به علل مختلف، یکیش این است که دولت میخواد مثلا نرخ تورم رو پایین نگه داره، معمولا نرخ‌های بانکی زیر تورمه. الان مثلا 25% 22% تورم بالای 30%. ما داشتیم زمانهایی هم که تورم مثل دوره آقای طیب نیا که تورم تا 9% آمد پایین، اما نرخ‌های بانکی یه مقدار به تعبیر اقتصادی میگن چسبنده بود. گفت نمیدونم چه مدت اینجوری طول میکشه تا من بیارم پایین.
بله درسته.
حالا در هر صورت ما از نظر اسلامی،
بله.
در هیچ جای دنیا هیچ کس نمیگه نرخ باید 1 باشد یا 2 باشد، کمتر یا بیشتر.
درسته.
اتفاق روش است،
بله.
نرخ در مورد ربا،
بله.
قرض دهنده نباید هیچ سودی بگیره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون. میدونم که واقعا خواهش می‌کنم این بحث واقعا لازم داره که ساعت‌ها راجبش صحبت بشه ان شاءالله. بله حتما سر فرصت ما بازم خدمتتون خواهیم رسید و باز توضیح شما خواهیم خواست. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر رضایی، سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. التماس دارم.
خیلی ممنونم.
متشکرم. خداحافظ شما. شنونده عزیز خیلی ممنونم که امروز بازار تهران رو شنیدید. متشکرم از شما و همراهیتون. خداحافظ تا فردا.